خود آقایون میگن یکی از عوامل میده باید زیاد شدن میشه سیستم بدنی میگن ضعیف میشه به خاطر
تکرارهای شروع بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاتاً ترغم انوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به. رحلت عالم عامل و خدوم و متواضع مرحوم آیت الله کاهانی رو تسلیت عرض می کنم. زمانه عجیبی شده واقعا که هر روز انسان ضایعه ای رو، فقدان عزیزی از اعز رو می شنود. مرحوم آقای کاهانی تا آنجا که بنده با ایشون مراوده داشتم عالم، متخلق، متواضع کسی بود که از نجف با شیخنا الاستاد حفظه الله همراه بود. یه وقتی ایشون به من گفتن 3 دور اصول شیخنا الاستاد رو من از اول تا آخر رفتم و آدم دقیق، عالم متخلق و متواضعی بود رحمت الله علیه و قدس الله روحه الزکیه. خب مباحث مکاسب محرمه و داد و ستدهای حرام محل بحث ما بود. چند نکته رو مختصر از عناوین مباحث که در گذشته مطرح شده اشاره کنیم. نکته اولین که عرض شد مباحث مکاسب محرمه معظمش مباحث کاربردی است. شمول داره این مباحث برخی از مباحث اخلاقی و تربیتی رو که با لون فقهی و استدلالی باید مورد بررسی قرار بگیره. برخی از مباحث اقتصادی نوپدید به مناسبت در داد و ستدهای حرام بحث میشه که بسیار مبتلا به هست. لذا میشود گفت از اهم مباحث فقهی مباحث مکاسب محرمه است. این یک نکته بود که توضیحش قبلا عرض شد. نکته دوم این بود که داد و ستدها رو گفتیم فقها اما ثلاثی تقسیم میکنند و اما خماسی. به تبع مرحوم ناینی با بیان خاص خودمون توضیح دادیم که داد و ستدها رباعی هم چهار قسم داریم: حرام، مکروه، مستحب و مباح. داد و ستدهای واجب که گفته شد، گفتیم واجبات نظامیان و واجب بالغیرند. اینم یه نکته بود اشاره کردیم. نکته سوم، داد و ستدهای حرام عرض شد که فقها از جمله مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند پنج قسم است که البته ما این تقسیم رو بعداً در پایان با یه تغییر قبول می‌کنیم، یه سبک دیگه تقسیم می‌کنیم. حالا فعلا اون چه مرحوم شیخ فرمودن اشاره کردیم: یک، داد و ستد بر نجاسات الا مستثنی. دوم، داد و ستد بر اعیانی که غرض مقصود از اونها حرام است، مثل صلیب، مثل بت. سوم، از داد و ستدهای حرام گفته شده معاوضه اشیایی که هیچ غرض عقلایی بر اونها مترتب نیست. چهارم، داد و ستد بر اعمالی که بر انسان واجب است، پول بگیره نماز خودشو بخونه، پول بگیره روزهشو بگیره و امثال اینا. قسم پنجم، داد و ستد بر اعمالی که بخشید فی نفس حرام است. دروغ حرامه، معاوضه بر او هم حرامه. حالا حرمت وضعی یا تکلیفی دیگه، هر کدوم رو باید بررسی کرد جای خودش. کسی پول بگیره دروغ بگه، پول بگیره تهمت بزنه، معاوضه بر محرمات حرام. این پنج قسمی بود که مرحوم شیخ و دیگرانم میگن داد و ستدهای حرام یکی از این اقسام خمسه است. خب ما وارد شدیم در داد و ستدهای حرام. نکته بعد این بود که آیا ضوابط کلی و قواعد کلی در داد و ستدهای حرام داریم؟ از روایات یه قواعد کلی استفاده کنیم و اینها رو تطبیق بدیم بر موارد حرام. عرض شد که مرحوم شیخ انصاری چهار روایت رو مطرح میکنن به عنوان ضابطه کلی در معاوضات حرام. ما این چهار روایت و چهار قاعده رو مبسوط مطرح کردیم و نتیجه گرفتیم این قواعد اربعه در داد و ستدهای حرام مورد پذیرش نیست، اما سندن و دلالتن اینا مناقشه داره و اما سندن به تنها و اما دلالتن. خب در ضمن بحث از این قواعد اربعه ما چند کتاب رو هم مورد بررسی قرار دادیم به مناسبت این روایات که حدود 5 کتاب رو پارسال ما مورد بررسی قرار دادیم. یکی تحف العقول، فقه الرضا، دعائم الاسلام، جعفریات یا اشعثیات و کتاب طب الائمه که اینا رو بحث کردیم و بررسی کردیم. خب همینجا در پرانتز عرض کنم پارسال مباحث رجالی هم مطرح شد که حالا بعضی از دوستان آقای شیبانی که خلاصه گیری کرده بودن مباحث رو برای منم فرستادن، شون نوشتن که 60 مورد مباحث رجالی مطرح شده که حالا بعضی از این مباحث مباحث مبسوطی بوده که وارد شدیم انظار بعضی از اعلام نجف، بعضی از اعلام قوم حفظهم الله رو مطرح کردیم و مورد بررسی و نقاش قرار دادیم. خب نکته بعدی، شاید نکته پنجم که مورد بررسی قرار گرفت، وارد شدیم مورد اول از داد و ستدهای حرام و مکاسب محرمه رو مورد بررسی قرار دادیم. ابتداءً یه بحثی رو مطرح کردیم که در مورد اول که نجاسات بود، آیا یک قاعده کلی داریم که کل نجسین یحرم المعاوضت علیه، یا همچه قاعده کلی نداریم؟ به وجوهی استدلال شده بود آیات و روایات و حتی حکم عقل از سوی بعضی از اعاظم موجود حفظه الله که کل نجسین یحرم المعاوضت علیه. ما این ادله رو یک به یک بررسی کردیم به تفصیل و این ادله رو قاصر دانستیم و به این نتیجه رسیدیم که ما یک قاعده کلی نداریم که کل نجس یحرم المعاوضت علیه. البته بیانات خاصی بود ولی در عمل هماهنگ بودیم با مدرسه نجف مرحوم آقای خویی و شهید صدر و جمعی دیگر از اعلام که آقایون هم قائل شدن این اصل کلی که بعضی میگن کل و نجسن یحرم المعاوضت علیه الا مستثنی همچه اصل و قاعده نداره. خب آخرین نکته‌ای که اشاره میکنیم و وارد اصل بحث میشیم این است که مرحوم شیخ انصاری در مکاسب که محور بحث و بررسی ماست موارد هشتگانه ای رو از نجاسات وارد شدن و نسبت به هر کدام بررسی. ما 7 مورد رو بحث کردیم که آخرین مورد خمر بود، مسکرات بود، در سال گذشته بحث کردیم و به مناسبت وارد مواد مخدر، روانگردانها و امثال این هم شدیم و اشاراتیم به این مباحث داشتیم. مورد 8 که مرحوم شیخ انصاری مطرح می کنند و به نظر ما این مورد ماهیتاً خارج از قسم اول است، لکن به خاطر مناسبتی در ضمن مباحث قسم اول از مکاسب محرمه مورد بررسی قرار گرفت و آن مورد معاوضه و داد و ستد بر عین متنجس است، نه عین نجس. لذا عبارت مرحوم شیخ انصاری در مکاسب اینه: از سامن یحرم المعاوضه علی الاعیان المتنجسه الغیر القابلت للطهاره اذا توقف منافعها المحللت المعتد بها علی الطهاره. خب ما این مورد رو باید بحث کنیم، این مورد 8 و بحث از داد و ستد بر نجاسات تمام میشه. در رابطه با این مورد 8 یک مقدمه کوتاه عرض میکنیم و مطالب 4 مقدمه این است که برخی از اعیان ذاتن نجسند به حکم شریعت، ذات و ماهیت اونها باقی است، نجاست همراه اونهاست، مثل کلب و خنزیر و دم. اما برخی از اعیان ذاتن نجس نیستند ولی با ملاقات با نجس و سرایت نجس به اونها، آنها هم متنجس میشن، مثل آب ذاتن که نجس نیست ولی اگه ملاقات کرد با یک متنجسی، با یک نجسی، اونم متنجس میشه، یه سری احکام خاص پیدا میکنه. روغن، شیره یا حتی دست انسان با خون ملاقات کرد، سرایت کردن بهش نجس میشه. خب متنجس با عین نجس از نظر احکام شرعی مشترکات و مفارقاتی دارد که حالا الان جای بحثش نیست، متنجس با نجس چه مشترکاتی داره و چه مفارقاتی داره. حالا محل بحث اینه، آیا معاوضه و داد و ستد عین متنجس شرعاً چگونه است؟ روغنی نجس شده، اصطلاح اصلی متنجس شده، حالا اصطلاح عمومی، آیا داد و ستد این روغن حکمش چیه؟ عسلی بوده متنجس شده، قطره خون افتاده توش. آبی بوده متنجس شده. مورد هشتم که به مناسبت ملحق به سایر موارد در حقیقت این است که آیا داد و ستد بر متنجسات حرام است یا حرام نیست؟ این مقدمه و تحریر محل نزاع. چهار مطلب رو اینجا باید بررسی کنم. یک، اقسام متنجس که در این مبحث ما اثر داره، این رو باید مختصر اشاره کن. دوم، اشاره به اقوال یا اهم اقوال در بحث داد و ستد بر متنجس. نکته سوم، صرف نظر از ادله خاصه مقتضای قاعده اولیه در داد و ستد بر متنجسات وضعاً و تکلیفاً چیست؟ آیا طبق قواعد اولیه داد و ستد بر متنجس تکلیفاً چه حکمی داره؟ حرام یا حرام نیست؟ وضعاً چه حکمی داره؟ آیا داد و ستد بر متنجس طبق قواعد اولیه وضعاً باطله یا باطل نیست؟ مطلب چهارم، داد و ستد بر متنجس طبق ادله خاصه وضعش چگونه است؟ روایات خاصی در باب داریم، مفاد این روایات رو باید بررسی کنیم، ببینیم از ادله خاصه چه استفاده میشه. خب مطلب اول، متنجس رو از نگاه‌های مختلف میشه تقسیم کرد، ولی به سه تقسیم باید توجه داشته باشیم که در محل بحث این سه تقسیم باید مد نظر قرار بگیره. تقسیم اول، متنجس گاهی مایع است و گاهی جامد است. آب، روغن مایع، شیره مایع و اینا متنجس مایع هست. متنجسیم داریم جامده، آهن، سنگ، خاک، دست، امثال اینها متنجس های جامدن اگه با نجاستی ملاقات کنه. یه تقسیم. تقسیم دوم، متنجس از جهت قابلیت تطهیر بر دو قسم است. گاهی متنجس قابلیت تطهیر رو داره با بقاء ماهیتش، معمولا متنجسات جامد دیگه اینجوریه، ماهیتش باقی است، قابل تطهیر هم هست. دست اگه با خون ملاقات کنه نجس شده باشه خب قابل تطهیره، ماهیتش هم باقی است. سنگ با خون ملاقات کرده میشویی، سنگ هست، ماهیت سنگ هست، تطهیر شده.
آب خلیل هم ممکنه همینطور باشه، این جامعات مثلا آب خلیل به کل ممکنه.
حالا تا ببینیم. بعد بعضی از مایعات ممکنه اینجور باشه ولی اغلب مایعات چنین نیست. اما برخی از متنجس ها قابلیت تطهیر نداره با بقاء ذات، ذاتش باقی باشه قابل تطهیر نیست، مگه ذاتش از بین بره. مثل شربت متنجس، یه قطره خون تو شربت افتاده، خب اینه مگر اونقدر آب بهش ببندی که صدق شربت دیگه نکنه. یا روغن مایع متنجس، این نجاست در همه زوایاش هست، این تا روغنه نجاست هست، مگه یک شکل اون قدر آب ببندی بهش که دیگه اون خاصیت روغن از بین بره. اینم تقسیم دوم. تقسیم سوم، متنجس از جهت دارا بودن منفعت حلال عقلایی بر دو قسم تقسیم میشه. گاهی متنجسی هست که منفعت عقلائی محلله در حال نجاست هم درش فرض میشه، مثل بنزین متنجس تو باک میریزه ازش استفاده میکنه، منفعت عقلائیست، محلل هم هست. برخی از روغنهای متنجس که به عنوان سوخت میشه ازش استفاده کرد برای استصباح، عنوان روغن چراغ ازش استفاده میشه، در حال تنجس منفعت عقلائیه محلله براش فرض میشه. برخی از متنجسات هست که با فرض تنجس منفعت عقلائیه محلله درش فرض نمیشه. فرض کنید، در مثال مناقشه نکنید، دوغ نجس، این تنها منفعت محلله او شرب است ولاغه. خب شرب شیء متنجس هم حرامه، مگر کسی بگه نه خیر اینجا او رو ما به فرد غیر بالغ میدیم، به سبی مثلا، که حالا بحثیست ممکنه یک جا ما به مناسبت تو همین بحث اشاره بکنیم، آیا میشود طعام متنجس رو، طعام نجس رو به سبی داد استفاده کنه یا نه. حالا مثال رو علا فرض قول کسانی بگید که میگن جایز نیست این کار رو بکنه مکلف، غذای نجس رو به سبی بده. فرض کنید دوغ رو حیوانی هم استفاده نمی کنه. پس حالا در مثال دیگه مناقشه نکنید، بالاخره شیء متنجس یا در حال تنجس منفعت عقلائیه محلله داره یا نداره. این سه تا تقسیم که ممکنه در بررسی اقوال و نقل اقوال به این تقسیم ها به این اقسام نگاه داشته باشه. این یه مطلب. مطلب دوم اقوال و انظار علماست در معاوضه، حکم معاوضه بر متنجس. می توان گفت پنج نظریه مهم در بین فقها در بحث معاوضه بر متنجسات وجود داره که این پنج نظریه رو باید بهش اشاره کنیم، بعدم وارد مطالب بعد بشیم. ولی الکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهری.
اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه.
مثل بیت آقای یعقوبیان گفتن، آقای یعقوبیان